بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. توفیق نصیب شد که جلسه دیگری در خدمتتون باشیم در بحث عدل. در جلسات گذشته گفتگو کردیم که عدل موضوع مهمیه تو اعتقادات، گفتیم هم پر جنجاله و هم یک جانب این بحث به صورت جدی به ما مربوطه. اگر خاطرتون باشه گفتیم عمده شبهاتی که تو بحث عدل الهی مطرح میشه در واقع مربوط به این روحیه فرافکنی، خصلت فرافکنی ماست. عدل رو دیدیم اساس دینه و بسیار بسیار مهمه و در کنار توحید اونو دیدیم. در مورد اثبات عدل خاطرتون باشه گفتیم این موضوع اثبات نمیخواد، بلکه رد این دلیل میخواد. بر همون قاعده‌ای که گفتیم همه چیز اولا درسته، صحیح، پاکه، و همچنین گفتیم که اگر ما بخوام عدل رو نپذیریم ببینیم چه اتفاقی میفته، و مبنی اون اتفاق در واقع خودمون به این میرسیم که نمیشه عدل رو نفی کرد. به هر تقدیر دیگه بیشتر از این ما یادآوری نکنیم بحث‌های گذشته رو. امیدوارم که حتما جلسات قبل رو به خاطر داشته باشید. بحث اثبات عدل، نکاتی که گفتگو شد نکات مهمی بود. به آیاتی از قرآن اشاره کردیم و این جلسه انشاءالله بحث عدل رو پیش ببریم. خاطرتون هست گفتیم که خدای متعال در قرآن کریم نفرمودن من عادلم، بلکه عموماً نفی ظلم از خدای متعال کردن، و عرض شد که اونجایی که خدا نفی ظلم میکنه از خودش در موقعی که با بندگانش سخن میگوید، در واقع نشان از آن دارد که این بندگان مثل این که همیشه تو ذهنشون، تو فکرشون مثلا چنین چیزی آمد و شد داره، و در واقع نفی ظلم حکایتی است از نوع تفکر ما نسبت به خدای متعال. آیاتی که نفی ظلم از خدا کرده رو احتمالاً برخورد کردین. ما توفیق داشتیم یکی دو تا آیه رو اشاره کردیم از قرآن. بالاخره بحث اعتقادی رو وقتی ما دنبال میکنیم، پیگیر هستیم، در تلاوت آیات قرآن باید اونها رو ببینیم، یه کمی تدبر کنیم، دقت بکنیم. نفی ظلم از خدای متعال به صورت مطلق صورت گرفته. در سوره نساء آیه 40 خدای متعال می‌فرمایند که بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله لا یظلم مثقال ذره. یعنی ما در تفکر عدل اصلا ذره ای احتمال، ذره ای جای پایی برای این که مثلا شاید این حکایتگر از این باشد که مثلا خدا این کارو مثلا خودش کرده، این کاری که منو میخواد عقوبت کنه، یا بالاخره هر چیزی که عدل خدا رو بخواد زیر سوال ببره. و بعد جاهایی که خدای متعال مثلا وصف قیامت، خدای متعال میفرمان لا ظلم الیوم. در عربی وقتی بخوان یه چیزی رو یه جوری منتفی کنن که هیچ اثری ازش نمونه، احتمال اثرش هم از بین ببرن، به صورت مثلا یه اسمی میارن که آخرش فتحه داره، حالا اصطلاحی داره تو زبان عربی، لا ظلم الیوم، اصلا ظلمی وجود نداره. و جالبه روز قیامت اینو همه مییابند، همه مییابند که آنچه که نصیبشان شده است جز عمل کرده خودشون نیست، و تازه خیلی ها رو خدا بخشیده. حالا انشالله به این بحث پیشتر اشاره میکنیم. فعلا این رو عرض میکنیم که ادبیات قرآن نفی مطلق میکنه از خدا نسبت به ظلم، بد نیست اینجا این توجه رو بکنیم. ببینید ظلم موقعی میگیم قبیحه که فعلی باشد قابل نسبت دادن به یک شخص. اگر شما مثلا فرض کنید تو زندگی روزمرتون سر کارتون میرین، به درستون میپردازین، به زندگیتون میپردازین، بعد مثلا 2 سال یه نفر بیاد بگه یه روزی که شما از خیابون عبور میکردی من از مثلا فاصله 1 متری شما رد شدم، شما به من اعتنا نکردی و من سلام نکردی، من اون موقع افسردگی گرفتم، ناراحت شدم، بعد تو زندگیم این اثراتو گذاشت، بعد شروع کنی یه سناریو برای شما بنویسه، شما میگید که من اصلا شما رو ندیدم، من اصلا قصد این نداشتم شما رو ناراحت کنم، افسرده بکنم. اینی که شما افسرده شدین، ناراحت شدین، حالا به بیان مؤدبانش به من ارتباطی نداره. در واقع شما میخواید بگین من فاعل این فعل نیستم. چرا این مثال رو من زدم خدمتتون؟ گاهی تو مسئله عدل الهی ما میام مثال‌هایی رو میزنیم که گویی توی خلقت داره یه سهوی، یه بی‌اعتنایی، یه غفلتی صورت میگیره. ببینید این جملات رو یا نظیر اینو تداعی کنید. ای خدا کجایی؟ مگه نمیبینی؟ در که قرآن میفرماید لا تأخذه سنتون ولا نوم. درسته اینو ما نگاه توحیدی بهش میکنیم، خدا را چرت فرا نمیگیرد و خدا نمیخوابد، اما تو دایره عدل اینو ببینید، مثقال ذره ای تو این عالم دیده شدنی است و خدا به حساب آورده و همه چی، حالا به تعبیر ما همه چی در کنترله، خدا هیچی از دستش در نرفته. شما گمان نکنید مثلا چون جمعیت زیاد میشه، هر کس قصد و نیتی داره، هر کس میخواد مثلا به یک کسی آسیب بزنه، شهر شلوغه، خب خدا میگه مثل این که دیگه نمیشه کنترل کرد. ابدا. خائنت الاعیون را میداند، یعنی گوشه چشمی، نگاه سنگینی، یه آه کشیدنی در یه جایی که ما با آه کشیدن اون کسی رو مثلا میخوایم خراب بکنیم، خدای نکرده، همه اینا معلومه، همه چی معلومه. خب ببینید چنین خدایی ازش نفی ظلم میشه، نه خدایی که درش احتمال غفلت و خواب و سهوه، خدایی که همه افعال خدا، حالا بلا تشبیه از این تعابیر، ببینید همه افعال خدا ان علم، ان قصدن، ان علمن، یعنی بر همه افعال خدای متعال قصد دارد، علم دارد، اراده دارد، مثل ما نیست. من دارم اینجا سخن میگم، اصلا توجه ندارم دستمو که میبندم 4 انگشت چجوری کنار انگشت پنجم قرار میدم، یه عادتیه، این در درگاه خدا راه نداره. لذا وقتی میخواد نفی ظلم از خدای متعال بشه بسیار جدی موشکافانه، ذره ای نمیمونه. لذا اینو عنایت بفرمایید، ما وقتی که میگیم ظلم، ظلم یک عمل ارادی است، درش قصده، طرف میداند چه میکند، میداند در اطراف او چه میگذرد و در پیشگاه خدای متعال نه سهو وجود داره، نه جهل وجود داره، نه غفلت، هیچی وجود نداره. حالا به تعبیر ما آگاهی محض، حضور محض، فعالیت، اراده، همه چی در کنترل اراده اوست. حالا تو این شرایط هیچ ظلمی نیست، آدم به سجده میفته، تو این شرایط هیچ ظلمی نیست. وقتی بحث عدل میشه یه موقع است ما بحث رو بیرون از خودمون داریم بهش میپردازیم، ولی اینو برگردونید به درون خودتون، ببینید کجای زندگی در چه مثلا حادثه‌ای شما پناه بر خدا، خدا رو نمیبینید، حضور او رو نمیبینید، فعال بودن اینو نمیبینید. این که در زندگی اهل بیت علیهم السلام ما میبینیم که اهل بیت علیهم السلام در سخت ترین شرایط، در سخت ترین شرایط توجه کامل به خدای متعال دارن. دیگه یکی از جاهایی که دیگه اوج این در واقع دیدار ما میتونیم ببینیم به لحاظ حسی، حضور سید الشهدا علیه السلام در گودی قتلگاهه. ببینید اونجا حضرت به خدای متعال عرضه میدارن رزن به قضائک. ببینید اصلا خدا هست. اینجوری نیست که مثلا کم آورده باشیم، یا بالاخره حالا خدا مجبوره اگه بخواد چنین تقدیر رو بکنه خب به دنبالش مجبوره چنین تقدیر هم بکنه. ابدا، همه چی در مرعا و مشهد و منظره. برتت داستان کربلا با ان الله شاء انگراک است که این البته به عنوان یه سوال در ضمن بحث عدل انشالله بهش میپردازیم. به هر تقدیر در این جلسه ما دنبال چه هستیم؟ دنبال این بودیم اگر شما در قرآن آیات رو تلاوت میکنید که از خدای متعال نفی ظلم میکند و اینکه این نفی ظلم نفی مطلق است، نفی ظلم از حقیقتی میکند که تمامی حرکات عالم زیر نظر او و در کنترل اوست و تمامی افعال خدای متعال، تمامی اجازه هایی که خدای متعال تو این عالم صادر میفرمایند، همه اونها با آگاهی کامل و حکمت و اصلا غفلت راهی نداره. چنین حقیقتی نفی ظلم از او باید خیلی جدی صورت بگیره. حالا مسئله ای که قبل از ورود به بعضی از سوالات و ابهاماتی که تر شده تو بحث عدل الهی، قبل از اینکه به اونجا برسیم، تذکر اون لازمه، این مطلبه که اگر یه چیزی مثل عدل الهی شد اصل اعتقادی ما، یعنی شد جزء اصول اعتقادی ما و ما تو این چند جلسه مثلا داریم سعی میکنیم که اصالت و قوام این اصل رو متذکر بشیم، خب ما با این اصل چه رفتاری باید بکنیم؟ یعنی اینکه این اصل اعتقادی شد جزء اصول، یعنی چی؟ اینو اجازه بدین یه تذکری راجع به این مطلب بدیم. در بحث‌های اعتقادی یا گاهی در بسیاری از باورهای ما، بعضی باورها هستند، بعضی اعتقادات هستند، اینها اصلند. وقتی اصل شد بقیه چیزا خودشون رو باید با این تنظیم کنن. ببینید، شما فرض کنید دفتر کار میخوان برای خودتون تدارک کنید، رفتین یه مثلا اتاقی رو دیدین، فرض میکنیم مثلا 20 متره، شما یه میز کاری مثلا احتیاج دارین مثلا 3-4 متر مربع، مثال میگیم، دو تا فایل دارین که ضروری کار شماست، اینها رو میخواین تو این اتاق جا بدین. شما اگر خواستین مثلا یه چراغ مطالعه تو این اتاق وارد کنید، یا مثلا یه ظرفی برای مثلا گذاشتن کاغذهای باطله تو این اتاق بخواین بذارین، اگه اون آمد یه دفعه دیدین این نمیخوره با این جایی که میز رو قرار دادین، شما میز رو نمیذارین کنار، بگین این ظرف کاغذهای باطله یا اون چراغ خواب اصله. میز رو اول قرار میدین، جاشو تعیین میکنید که کجا باید مستقر شه، فایل رو قرار میدین در جایی که در دسترس باشه، بقیه چیزا رو به تناسب این میچینین، و اگر چراغ مطالعه‌ای که دارین به این فضا نمیخورد، ای بس های چراغ مطالعه کوچکتری یا چیزی که آویز باشه انتخاب میکنین. مثال عرض میکنم، اصول اعتقادات یعنی اون چیزی که با یه سوال، با یه ابهام، با یک شبهه، این نباید کنار گذاشته بشه، اصله. ما وقتی میگیم عدل الهی اصله، بالاخره داریم هزینه‌ش هم پرداخت میکنیم دیگه. این گفتگو که ما خدمتتون داشتیم تذکر میدادیم به این که این اصل رو ما به همه وجودمون قبول داریم و به لحاظ عقلی اصلا نمیشه ردش کرد. خاطرتون هست گفتیم خدایی که خالقه بی نیازه، اصلا همین که تصور کنین یه حقیقت بی نیاز، اصلا دیگه نمیتونین ظلم بهش نسبت بدین، وجهی نداره نسبت ظلم به اون. خب ما همه این هزینه ها رو میکنیم برای این که یادآوری بکنیم که عدل الهی اصله. خب حالا شد اصل. اگر من اینجا پذیرفتم این اصله، از این مجلس بلند شدم رفتم بیرون، در تعامل با دیگران، در گفت و شنود، من این اصل رو به سرعت و به سهولت که وا نمیدم. یعنی اگر یه نفر آمد یه سوالی کرد، من نتونستم پاسخ بدم، شما فکر میکنید این رفتار درستیه، رفتار مثلا عاقلانه و رفتار عالمانه است که وقتی سوال کردی کسی من نتونستم جواب بدم، بگم که من از اون اصل صرف نظر میکنم. نه، شما دنبال چاره میگردین. این همون چراغ مطالعه است که جا نمیشه، باید به دنبال یه راهکار گشت. این تذکر من برای چی عرض کردم؟ برای اینکه ما اگر تو بحث عدل الهی وارد سوالات، شبهات، ابهامات میشیم، این توجهو داریم که نوع ارتباط ما با سوالات و پاسخ دهی یا حتی حجم سوالات یا جریان سوالات، ممکنه 3 تا سوال امروز به من وارد شده باشه اما در طول زندگی یه جریانی پیدا کنه وارد شه، اینو باید یادم باشه، من این اصل رو باید حفظش بکنم، چون اینا سوالات داره وارد میشه، ابهاماتی باید حل شه با حفظ این اصل. پس وقتی ما میگیم اصل اعتقادی یعنی این تذکر شاید رغبت ما و اشتهای ما رو بیشتر کنه به اینکه مباحث جلسه قبل رو اگر صلاح دونستین یه بار دیگه مرور بکنید، ببینید چرا ما با این شکل بحث رو پیش بردیم که قوت و اصالت بحث عدل الهی معلوم بشه، البته در ظرف زمانی جلساتی که خدمتتون هستیم. خب میخوایم وارد بشیم دیگه، وارد سوالات و ابهامات و شبهات. باز قبل از اینکه وارد بشیم یه تذکر و یه تقسیم بندی لازمه. یه کلمه هست، خب خیلی الان رایجه، استعمالش زیاد شده، اونم به اسم شبه هست. شما فکر میکنید فرق شبه و سوال چیه؟ شما فکر میکنید اگر یه کسی بگه من شبه دارم، یا یه نفر بخواد یک شخصی رو شبه دار بکند، این چه تفاوتی داره با سوال؟ بد نیست اینو فکر کنیم. البته شاید شما تجربه مثلا شبه داشتن رو نداشتین، ولی الان بنده عرض کنم تفاوت‌ها رو فکر می‌کنم اقرار می‌کنید به این تفاوت. این بس مهمه، چون وقتی ما می‌خوام با سوالات مواجه شیم باید بفهمیم با سوال مواجه شدیم یا با شبه. ببینید سوال معلومه یعنی چی؟ سوال اون چیزی است که من به دنبال پاسخ و جواب آن هستم، یعنی من جاهلم نسبت به این مطلب، به دنبال کسی میگردم که عالم باشد پاسخ مرا بدهد و پاسخ مرا داد. اگر من با پیشینه‌ای که دارم، با چارچوب ذهنی خودم دیدم قابل قبوله، خب پاسخمو گرفتم، دیگه سوالم برطرف میشه، راحت میشم، آرام میشم. در واقع البته ما خیلی سوال داریم، خیلی سوال داریم که نمیپرسیم. الان ما نمیخوام بریم اصلا انواع سوالاتو بررسی کنیم، نه، اون سوالی رو داریم میگیم که شما دنبال پاسخش هستین، ولی شما خیلی چیزها رو نمیدانید، سوال نمیکنید. خیلی سوالا دارید که اصلا سوال شما نیست. الان ما بسیاری از امتحانهایی که در مدرسه و دانشگاه دادیم سوالاتی رو پاسخ دادیم، ولی واقعا سوالات ما اونا نبوده. نه، اون چیزی که من دغدغه دارم پاسخش رو بدونم. یه کمی این تعادل فکریم به هم ریخته. خب سوال معلومه چیه دیگه. سوال کننده وقتی به عالم مراجعه میکنه، شما درش چه حالتی میبینید؟ حالت ادب و خضوع و تواضع، مراجعه کرد جواب بگیره دیگه. شبه چه حالتی داره؟ شبه اون سوالی است که یه پوشش دیگری به خودش داده. کسی که شبهه میکنه در واقع اون جهل و سوالشو میخواد با جست علم ارائه کنه. یه دانشجوی روز آمد گفت کجای قرآن راجع به حجاب ما آیه داریم؟ دقت کنید لحن کلامو، این لحن میخواد بگه که ما هیچ جای نداریم، نبوده، شما اگه مردی آیه نشون بده. کجای قرآن آیه راجع به حجاب داریم؟ اینو میگن شبهه. خب شما فکر میکنید چجوری باید پاسخ بدیم به این شبهه؟ اولین قدم اینه که باید شبهه رو تبدیل به سوال بکنید. من به او گفتم شما قرآن خوندین؟ گفت نه. ببینید تو قرآن نخوندی، یه جوری داری سوال میکنی انگار همه قرآن رو خوندی؟ حالا بهتر است اینجوری بپرسیم: من قرآن نخوندم. شما که قرآن خوندی به آیه برخورد کردی که راجع به حجاب چیزی گفته باشه؟ این ویژگی اول شبهه است. ویژگی دوم شبهه، شبهه معمولا با حالت اعتراضه، با یه تهاجمی معمولا در واقع همراهه، که مثالشو زدم خدمتتون. نکته سوم راجع به شبهه، شبهه گاهی یه پیش زمینه بک‌گراند انکار توش هست. یعنی یه جوری طرف سوال میکنه نمیخواد پاسخ بگیره، نمیخواد کسب علم کنه، میخواد نفی بکنه، منتها ترجیح داده برای نفی کردن طرف رو به چالش بکشونه با یه سوال. شاید شما تجربه کرده باشید در گفتگوهایی که با بعضی کسان داشتین، جواب سوالو دادین پریده یه سوال دیگر کرده: پس این چی میشه؟ اگه این اینه پس اون چیه؟ ببین، سوال داری یا مضطربی؟ سوال داری یا میخوای به من حمله کنی و به من بفهمونی که من نادانم؟ سوال داری یا میخوای بگی من تفکرم تفکر خرابیه؟ ممکنه میخوام با هم برخورد روانی بکنیم که سوال چیه، من پاسخ چی رو باید بدم؟ وقت شما میبینید کسانی که با حالت انکار، اعتراض و با حالت اینکه جهلشون رو علم مینمایند، این خیلی نکته مهمیه، وقتی با شما واجه میشن شما هر جوابی میدین فرقی نمیکنه، چون اصلا او بر یه مرکب دیگری سواره. باز ویژگی دیگر شبهه رو من عرض کنم خدمتتون: شبهه معمولا ایجاد میشه ولی سوال معمولا رویده میشه. ببینید، من توی جایی دارم زندگی میکنم، انشالله زندگی سالم، بدون اینکه قصد داشته باشم کسی رو اذیت کنم، ظلمی بکنم، یه دفعه یه سوالی برام مطرح میشه. اما شبهه یا از بیرون به من القا میشه، یا من در کاویدنم، در تلاشم یه چیزی رو یه جایی تخریب کنم، دنبال یه دستاویزی میگردم. لذا با این در واقع بیان اجمالی در تفاوت سوال و شبهه، این بحث مهمی است. این بحث رو باید ما مثلا در یه موقعیتی اگه توفیق داشتیم در قالب اصلا روش برخورد با سوال، شبهه و اساسا تقسیم بندی اونجا ارائه بکنیم. اینجا به صورت اجمال عرض کردیم فرق شبهه و سوال چیه. خب حالا میخوام وارد بحث بشیم. میدانیم عدل الهی اصل اعتقادی است که پشتیبان آن وجدان است، عقل است، قرآن است، در واقع رفتار تمامی انسان‌های روی زمین است و مطالبی که گفتیم. با باور اینکه عدل اصل است وارد میشیم. حالا به یه سری تهاجمات، با یه سری مثلا تقابل‌ها روبرو میشیم. نه هراسید، شبهه رو تبدیل به یه سوال علمی میکنیم، بعد سعی میکنیم انشالله اون سوال علمی رو بتونیم پاسخ بدیم. خب وقت ما تمامه، امیدوارم بتونیم این بحث رو جلسه بعد دنبال کنیم. خدا نگهدار.